ساعت 17:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. بازدید 2.5 ساعت رهبر انقلاب از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی ها و دستاوردهای بخش خصوصی. شناسایی ظرفیت های بکر در حوزه گردشگری دریا محور، دستور کار برنامه هفتم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. و توقف معاملات در سامانه نیما. سامانه نیما پس از حدود 7 سال فعالیت جایش را به مرکز جدید ارزی داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من آیلا صاحب جم با این بخش خبری در خدمت شما هستم. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز به مدت 2.5 ساعت از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی بازدید کردند. در این نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی در بخش‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تجهیزات ساخت ماهواره‌ای، هوش مصنوعی، ساخت تجهیزات و ابزارآلات تعمیر هواپیما، صنایع معدنی و زمین‌شناسی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت فولاد و آلومینیوم، لوازم خانگی، صنایع دریایی، صنعت فرش، صنعت آب و برق، صنایع نساجی، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و تولید دارو، پژوهشگاه رویان، تولیدات کشاورزی و دامپروری و صنایع دستی و گردشگری ارائه شده بود. در این بازدید شرکت‌های مختلف بخش خصوصی دغدغه‌ها و گلایه‌های خود را در زمینه مشکلات و موانعی که بر سر راه بخش خصوصی است مطرح و رهبر انقلاب خطاب به وزرای حاضر در نمایشگاه تاکید کردند باید دولت و مسئولان دولتی کاری کنند که گلایه‌های بخش خصوصی برطرف شود، زیرا پیشرفت کشور در گروی میدان دادن به بخش خصوصی است و تنها راه پیشبرد کشور استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی است. رهبر انقلاب همچنین در بخش صنعت آب و برق بعد از توضیحات وزیر نیرو درباره رفع ناترازی‌ها در بخش برق گفتند این حرف‌ها سخنان خوب و صحیحی است، اما باید به مرحله عمل برسند، زیرا موضوع ناترازی‌ها و راه حل‌های آن در سال‌های اخیر همواره مطرح بوده، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین در خصوص گلایه شرکت‌های بخش خصوصی از روند طولانی و پیچیده صدور مجوزها خاطرنشان کردند. موضوع مجوزها یک موضوع مهم است که دولت و دستگاه‌های مسئول باید برای برطرف کردن موانع صدور سریع مجوزها فکر اساسی کنند. جلسه پیگیری تسریع در اجرای طرح ساخت نیروگاه‌های تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر با تمرکز بر نیروگاه‌های برق خورشیدی به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد. در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای تصمیم دولت برای ساخت دست کم 30,000 مگاوات ظرفیت تولید برق از این محل ارائه شد. رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش گفت نتیجه این اقدامات رسیدن به نصابی از ظرفیت تولید برق است که باید بتوان با تکیه بر آن زمان اوج مصرف تابستان سال آینده را به شکل مطلوب مدیریت کرد. آقای پزشکیان افزود برای خرید صفحات خورشیدی باید مجموعه ای از بخش‌های دولتی و خصوصی که قصد و انگیزه مشارکت در ساخت نیروگاه‌های بزرگ و کوچک خورشیدی دارند تشکیل شود. به گفته وزیر اقتصاد، رشد 8% اقتصاد از 2 محل افزایش سرمایه گذاری و افزایش بهره‌وری محقق خواهد شد، اما در حال حاضر بهره‌وری عوامل تولید اثری کاهنده در تحقق رشد اقتصادی دارد. بر اساس برنامه هفتم میانگین رشد اقتصادی باید به 8% برسد.
در حوزه رشد 8% ما بحث‌هایی داریم که آیا میتونیم به این برسیم یا نرسیم.
پیش از اینکه به این سوال پاسخ دهیم، ابتدا ببینیم اقتصاد چه زمانی رشد می‌کند. آقای قنبری، کارشناس اقتصادی:
نسبت به سنوات گذشته، سال‌های گذشته، قابلیت ایجاد ارزش، ایجاد رفاه، ایجاد درآمد، ایجاد امنیت برای ساکنین اون اقتصاد رو بیشتر و بیشتر بکنه.
از سال 1338، یعنی اولین سالی که نرخ رشد اقتصادی ارائه شده، تا به الان به جز انگشت شماری نرخ‌های منفی، در باقی سال‌ها رشد اقتصادی مثبت و بعضاً دو رقمی داشتیم.
ما بالاتر از 8%ش رو هم در اقتصاد ایران تجربه کردیم و اینکه بخوایم بگیم که 8% شدنیه، قطعاً شدنی هست.
به گواه کارشناسان، رسیدن به نرخ رشد 8% دور از انتظار نیست، اما به شرطها و شروطها. آقای سیامی، مدیر کل سابق دفتر مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد:
سیاستگزار در برنامه هفتم پیشرفت اومده سه مؤلفه اصلی رو در نظر گرفته.
سرمایه گذاری اولین عامل برای تحقق رشد اقتصادی.
یک تأمین مالی 120 تا 130 میلیارد دلاری در سرمایه گذاری ثابت خالص میخواهیم.
سرمایه گذاری باید از دو محل تأمین شود: داخل و خارج. آقای داوودی، کارشناس اقتصادی:
سالهایی که ما تحریم بودیم، از میانگین سالهایی که در واقع در برجام بودیم، سرمایه گذاری خارجی بیشتری رو ما جذب کردیم.
نقش اصلی در افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی در گروه دو عامل است: میدانداری بخش خصوصی. آقای عارف، معاون اول رئیس جمهور:
پیوست اصلی رشد 8% حضور مردم هست
و به کارگیری سرمایه‌های خفته کشور. آقای داوودی، کارشناس اقتصادی:
انتظار داریم مشابه نفت، معادن ما هم آیدی داشته باشه برای اقتصادمون.
بهره‌وری یعنی بیشترین میزان تولید با صرف کمترین هزینه.
الان 2.8 بهره‌وریه. بهره‌وری که پول نمیخواد. بهره‌وری یعنی مدیریت درست، استفاده بهینه از امکانات.
و در نهایت سومین پیش نیاز تحقق رشد 8% اقتصاد، نیروی کار. آقای قنبری، کارشناس اقتصادی:
30% ما نیروی توانمند، قابلیت جذب در بازار کار داریم که فرصت کار ندارن.
تحقق رشد اقتصادی 8% برای کشوری با دارا بودن 7% از منابع معدنی جهان، رتبه اول ذخایر نفت و گاز و نخبگانی توانمند و بی‌بدیل غیر ممکن نیست، اگر همت و اراده متولیان بر پیگیری و اجرای این شروط باشد. فاطمه خان احمدی، خبرگزاری صدا و سیما:
درآمد 8 میلیارد دلاری نیروگاه اتمی بوشهر در 10 سال فعالیت. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی، واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر 70 میلیارد کیلووات ساعت برق به شبکه تزریق کرده. به گفته محمد اسلامی، برای تولید این میزان برق اتمی 105 میلیون بشکه نفت، معادل 8 میلیارد دلار، صرفه‌جویی شده، در حالی که برای راه اندازی آن فقط 1.8 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده. آقای اسلامی همچنین به ارزآوری بالای آب سنگین اشاره کرد و گفت سهم ایران از بازار جهانی آب سنگین 12% است.
مشتقاتش که حدود 300 مشتقاته که الان ما تولید میکنیم، هر گرمش چند ده هزار دلار. زنجیره ارزش و اقتصاد دانشمندان از این جنس. الان متانولی که ما خط تولیدش رو ایجاد کردیم به ظرفیت اولیه، هر تن متانول از آب سنگین قیمتش 1,200,000 دلار. متانولی که از پتروشیمی تولید میشه زیر 400 دلار. اصلا قیمت، تفاوت قیمت و ارزش افزوده که میشه اینجاست. و اینا این منطقه رو منطقه ممنوعه و انحصاری کردن، میخوان خودشون در این منطقه حکمرانی بکنن و برتری خودشون رو به رخ دیگران بکشن.
گردشگری دریامحور در دستور کار برنامه هفتم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت یکی از اهداف اصلی ما شناسایی ظرفیت‌های بکر است. در این رابطه از خرمشهر تا چابهار و از عاشورده در گلستان تا انزلی سیاست‌ها و ظرفیت‌های خود را تعریف کردیم. آقای صالحی امیری:
گردشگری دریایی امروز یکی از جذابیت‌های دنیاست. مطالعه‌ای که من داشتم می‌کردم این بود که کشورهای اروپایی بین 18 تا یک کشور 30% از درآمد گردشگریشون از دریا میاد.
با آرزوی قبولی تئاتر عبادات شما عزیزان، با ادامه خبرها از رادیو اقتصاد در خدمتتان هستیم. مسئولان بیمه مرکزی میگویند اتصال خدمات بیمه‌ای به سامانه املاک و اسکان به مصوبه جدید نیاز دارد. سرپرست اداره تحلیل، طراحی و توسعه فاوای بیمه مرکزی ساعتی پیش در گفتگو با برنامه پیگیری شبکه خبر گفت در حال حاضر هنگام صدور بیمه‌نامه شخص ثالث به افرادی که اطلاعات مسکونی خودشان را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکردند پیامک هشدار داده می شود، اما نمی توانیم جلوی صدور بیمه‌نامه را بگیریم. اسدی، سرپرست اداره تحلیل، طراحی و توسعه فاوای بیمه مرکزی:
بیمه نامه شخص سالس که به طور خاص یکی از بیمه نامه های اصلی ما هستند و توی اینجا هم درج شده بود توی مصوبات کارگروه تعامل پذیری، بیمه نامه اجباریه. این به این معناست که اگر فردی بخواد بیمه نامه رو بخره به هیچ وجه عدم صدور برای اون امکان پذیر نیست. در نتیجه با توجه به بحث‌های موازی قانونی که وجود داشت و با توجه به هماهنگی که انجام شد در این مرحله ما با هشدار شروع کردیم، تا حالا انشالله در مرحله های آتی انشالله مصوبات لازمش هم داشته باشیم بریم سراغ اجبار کلیش. بیمه مرکزی به تمام بیمه نامه های صادره در کشور داره در لحظه کد یکتا میده و در لحظه ما الان داریم هشدار میدیم، هر لحظه هم که در حقیقت تصمیم گیری هاش انجام بشه در لحظه ما میتونیم هشدار رو تبدیل کنیم به جلوگیری از کد تخصیص کد، یعنی تو اون لحظه دیگه کد یکتایی صادر نشه.
بر اساس قانون دستگاه های خدمت رسان باید ارائه خدمات به مشتریانشان را به ثبت اطلاعات مسکونی متقاضی در سامانه املاک و اسکان منوط کنند. سامانه‌ای که برای جلوگیری از احتکار خانه های خالی ایجاد شده و تکمیل آن می تواند در کنترل قیمت مسکن و اجاره بها مؤثر باشد. 64مین حراج سکه طلا فردا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می شود. متقاضیان تا ساعت 23 امشب مهلت دارند تا کیف پولشان را شارژ و وجه لازم را برای شرکت در حراج سکه واریز کنند. ثبت سفارش خرید هم از سامانه مرکز مبادله ایران صورت می گیرد. در 64مین حراج سکه در مرکز مبادله ربع سکه و تمام سکه بهار آزادی ضرب سال 1403 بانک مرکزی بدون بسته‌بندی عرضه می شود. نتیجه این حراج را هم از ساعت 16 چهارشنبه در سامانه مرکز مبادله می توان دید. در 63مین حراج سکه طلا هم بیش از 8700 قطعه انواع سکه ضرب 1386 در حراج مرکز مبادله ارز و طلای ایران تخصیص یافت. در این حراج از مجموع 7261 قطعه تمام سکه ثبت سفارش شده 4443 قطعه با میانگین قیمت 55 میلیون و هزار تومان به متقاضیان اختصاص داده شد. سامانه نیما پس از حدود 7 سال فعالیت جایش را به مرکز جدید ارزی داد. مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت وارد کنندگان و صادر کنندگان برای تامین هر گونه ارز باید به بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا مراجعه کنند.
سال 97 و مراسم رونمایی از سامانه نیما. دولت که به دنبال افزایش نظارت خود بر مصارف و منابع ارزی کشور بود، سامانه نیما را راه اندازی کرد. آقای جهانگیری، معاون اول دولت آقای روحانی:
بانک مرکزی دنبال این بود که سامانه نیما ایجاد بکنه که بتونه منابع ارزی کشور رصد بکنه، مدیریت بکنه، نظارت بکنه.
این سامانه با هدف تامین ارز برای خریداران و فروشندگان ارز در حوزه واردات شروع به کار کرد. آقای حکیمی، معاون اسبق فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
با یک پارچه شدن تمام درآمدها و مصارف ارزی در داخل یک سامانه واحد، نیاز اساسی که کشور در داخلش داره به سهولت و با زمانبندی خیلی بهتری تخصیص داده بشه
و قرار بود به افزایش شفافیت در حوزه ارزی کمک کند. آقای سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی:
منابع ارزی کشور رو که در حقیقت سرمایه اصلی، سرمایه ملی کشوره، دقت کنیم که اختصاص پیدا کنه برای ضرورت‌ها و نیازها و اولویت‌های وارداتی کشور، که سامانه نیما این فضا رو برای ما ایجاد میکنه.
معاملات در این سامانه به دلایل مختلفی چون اختلاف قیمت زیاد بین بازار غیر رسمی و نرخ تعیین شده بانک مرکزی و همچنین معاملات غیر شفافی که بین خریدار و فروشنده شکل میگرفت متوقف شد. آقای سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران:
اصولا سامانه نیما یه سامانه معاملاتی نبود، یه سامانه اطلاع رسانی بود، یعنی خریدار و فروشنده در حقیقت صادرکننده اعلام میکرد که من یه چنین این مقدار ارز دارم با یه چنین نرخی. خب این هم قراردادی پشتوانه اون نبود، لذا ضمانت‌های اجرایی قانونی خیلی بالا نبود.
بازار ارز تجاری به عنوان جایگزین سامانه نیما و با عملیات بانک‌های کشور تمام خلأهای موجود در سامانه نیما را پوشانده و راه را بر فسادهای احتمالی مسدود کرد.
و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:43 دقیقه است. خدا نگهدار.
در دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
زیباترین موهبت ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. ایونت های حرفه‌ای نه تنها فرصتی برای معرفی خدمات و محصولات هستند، بلکه بستری مناسب برای ایجاد روابط پایدار با مشتریان و همکاران هم فراهم می کنند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده روزافزون اون هستیم واژه ایونت هست. معمولا وقتی شخصی از واژه ایونت استفاده میکنه، داره به یک کارزار خاص اشاره میکنه که برگزار کنندگان این کارزار از اون کارزار برای انتقال پیامشون به بازار هدف استفاده میکنن، که حالا کارزار به طوری طراحی شده که بشه از اون در موقعیت‌های خاص و از قبل پیشبینی نشده هم استفاده بکنیم. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به گنجینه واژگانی موجود در زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای این واژه از واژه رویداد استفاده بشه، که این پیشنهاد مورد قبول فرهنگستان هم هست. بنابراین خیلی بهتره که با جای واژه ایونت از معادل رویداد استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگوییم. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. رویدادهای حرفه‌ای نه تنها فرصتی برای معرفی خدمات و محصولات هستند، بلکه بستری مناسب برای ایجاد روابط پایدار با مشتریان و همکاران هم فراهم می‌کنند.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شهید رو کلن
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجرم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردنم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
توی تهران سراح تهران پارک که بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، دیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش کاری نداره که، ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش. چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه کوچی کار کنم؟ ضامن کجا بیارم؟ اینا جواب داد.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دی دارید.
بیمه دی. چیا با. چیا با. چیا با. چیا با.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
شوالیه تاریکی، تلویزیون اولد جی پلاس، نجات رنگ‌های واقعی با فناوری مشکی مطلق، با طراحی زیبا و منحصر به فرد، نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز، صدای سینمایی با فناوری صوتی دالبی اتموس، تلویزیون اولد جی پلاس.
گل ایران، روی خوش زندگی.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، هر